ساعت 11 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. رئیس قوه قضاییه 5 حقوقدان را برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرد. 7 تن از دراویش گناوادی و وکلای آنها جمعاً به 56 سال زندان محکوم شدند. وزیر نفت ایران میگوید امنیت انرژی جهان در گرو ذخایر نفت و گاز ایران است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه این برنامه 30 دقیقه برنامه خواهیم داشت که به مرور گزارش های مربوط به اون رو هم اعلام خواهم کرد، و اما ابتداعا خبرها رو به هم میشنویم. محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از معرفی 5 حقوقدان توسط رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که عباس علی کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، پور ابراهیمی و محمد هادی صادقی 5 حقوقدان معرفی شده برای این سمت هستند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه روز یک شنبه یا سه شنبه خود از بین این حقوقدانان 3 نفر را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. 7 تن از دراویش گناه‌آبادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گناه‌آبادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمید رضا مرادی سروستانی هر کدام به تعامل 7 تا 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و به وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید دنیا نمیتواند بدون توجه به ذخایر ایران امنیت انرژی را حفظ کند. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایران، این اقدام ایالات متحده را خطری برای امنیت و توسعه انرژی در جهان توصیف کرد. رستم قاسمی که برای شرکت در اجلاس امنیت انرژی به مونیخ رفته بود، در این نشست بر توانایی ایران برای تامین انرژی مورد نیاز اروپا در دراز مدت تاکید کرده است. مرتضی حسینی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی توسط 2 نفر ناشناس در شهر مکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حسین حمزه‌زاده رئیس دفتر نماینده قزوین به خبرگزاری مهر گفته است آقای حسینی روز شنبه 15 تیر ماه در حالی که در راه بازگشت از نماز سحرگاهی بوده مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش نماینده قزوین که هم‌اکنون به ایران بازگشته از عملکرد پلیس عربستان سعودی در رابطه با حفظ امنیت زائران به شدت انتقاد کرده است. و ما به بخش گزارش‌های این بخش خبری می‌رسیم. در ابتدا گزارشی درباره روسیه و ایران خواهیم داد و در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید و در پایان برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور رو خواهید شنید. و اما روسیه و ایران مجدداً بر نزدیکی موازی خود پیرامون آخرین تحولات خاورمیانه تاکید کردند. طی دیدار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه، طرفین خاطر نشان کردند که مسائل مصر و سوریه باید صرفاً از راه حل سیاسی حل و فصل شود. آنا رایسکایا و گزارشی در همین ارتباط.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی دیدار با محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، پیرامون مسائل خاورمیانه به ویژه مصر و سوریه تبادل نظر کردند. بوگدانوف که همان روز با سفرای مصر و سوریه در مسکو نیز آخرین تحولات این کشورها را مورد بررسی قرار داد، به خبرنگاران گفت مسکو همواره خواستار صلح و آرامش در خاورمیانه بوده و موضع تغییر نپذیر کرملین این است که مسائل داخلی کشورهای این منطقه باید بدون مداخله قدرت‌های خارجی و از راه سیاسی حل و فصل شود. به گزارش شیرنا، محمود رضا سجدی ضمن استقبال از موضع روسیه ابراز داشت. برخلاف کشورهای غربی و برخی رژیم‌های عرب که از مسائل منطقه برای دستیابی به اهداف سودجویانه خود سوء استفاده می‌کنند، مسکو و تهران در تلاشند به حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه‌های موجود کمک کنند. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه، به پیچیدگی روابط مسکو تهران اشاره میکند.
ما ایران поддерживаем, но мы не собираемся при этом идти на обострение отношений с нашими западными партнерами. Это в принципе понятно.
از یک سو ما از ایران حمایت میکنیم، اما از سوی دیگر نمیخواهیم با همتایان غربیمون دعوا راه بیاندازیم. این سیاست قابل درک است. اتحاد با ایران حول محور سوریه با منافع ما سازگار بوده، اما باعث نشده روابط دو جانبه ما بهبود یابد. ایران همچنین مهره است که در بازی با آمریکا بارها از آن استفاده کرده ایم. دوستی با ایران بر پرورش روح ضد آمریکایی در داخل روسیه اثر مثبت می‌گذارد. بارها از رادیو تلویزیون دولتی من شنیدم آمریکا به راحتی میتواند سوریه و ایران را مغلوب کند، اما چنانچه روسیه از آنها حمایت کند این تحول ساده نخواهد بود.
بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که در پی دیدار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه منتشر شد، مسکو و تهران از برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس بین المللی صلح سوریه حمایت میکنند. روسیه برها خواستار مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو شده است. به تازگی گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو با این ادعا که تهران نقش مخرب در بحران سوریه دارد به شدت مخالف است. روسیه و ایران درباره آخرین رویدادهای مصر نیز دیدگاه های مشابهی بیان کرده و هر دو نسبت به وقوع جنگ داخلی در این کشور هشدار دادند. سرگی بابینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید که بهبود روابط با ایران به تلاش های روسیه برای تقویت موقعیتش در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
Советский Союз был одним из ключевых игроков мировой шахматной партии на Ближнем Востоке, и, конечно, пользовался.
اتحاد شوروی از شرکت کنندگان کلیدی بازی بین المللی شطرنج در خاورمیانه بوده و روسیه در تلاش است موقعیتی که در دهه 90 از دست داده را احیا کند. بهبود روابط با ایران در چهارچوب این تلاش‌ها قرار می‌گیرد، به ویژه که ایران از معدود کشورهایی است که با ما دیدگاه‌های مشترک پیرامون فاجعه لیبی، بی‌ثباتی مصر و جنگ داخلی در سوریه دارد. مسکو امیدوار است بتواند به کمک تهران نقش خود را در بازگرداندن ثبات به منطقه و جلوگیری از تبدیل بحران به جنگ فراگیر ایفا کند.
شنبه در قرقیزستان، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که روسیه از اعضای اصلی و ایران عضو ناظر این سازمان هستند، تحولات خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه روسیه پس از این نشست به خبرنگاران گفت اعضای این سازمان در صددند طی بیانیه‌ای که باید به تصویب سران کشورهای عضو برسد، روی کرد خود پیرامون بزرگترین چالش های بین المللی را هماهنگ کنند. به گفته لاوروف، این چالش ها عبارتند از مسائل افغانستان، خاورمیانه و شمال افریقا و مناقشه هسته‌ای ایران.
در ادامه شنونده برنامه حقوق بشری دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از احضارها و بازداشت‌های هفته گذشته. اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار، سه‌شنبه 18 تیر ماه هنگام ورود به ایران احضار شد. ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی گذرنامه آقای فرهادی را برای ساعتی توقیف کردند و به او گفتند که باید جهت پاره‌ای توضیحات به محلی که آنها تعیین کردند برود. علت احضار او هنوز مشخص نشده است. فریبا پژوه، روزنامه‌نگار، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 اوین منتقل شد. از علت بازداشت او هنوز خبری منتشر نشده است. این روزنامه‌نگار در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد. علی خدابخش، سرمایه‌گذار برخی روزنامه‌های اصلاح طلب هم برای اجرای حکم یک سال زندانش روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. عیسی خان حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران مهر هم که از 22 خرداد ماه بازداشت شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. یوسف فلاح، خواهرزاده عیسی خان حاتمی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای عیسی خان حاتمی 3 روز قبل از انتخابات برای تجدید سندشون و تعویض سندشون به پیشنهاد متفضیان پروندهشون، اونایی که مسئولین پروندهشون، ایشون به دادگاه رفتن ولی احضار نشده بودن، چون ایشون 2 سال حکم زندان داشتن. 2 سال حکم زندانشون رو هم برای ماجرای دیماه سال 88 بهشون داده بودن ولی به این مدت با قید سند آزاد بودن و کاری هم به کارشون نداشتن، ایشون رو هم نخواسته بودنشون و فقط الان بهشون گفته بودن که بیاد اونجا برای تعویض سند. درست 2 روز قبل از انتخابات ایشون تشریف بردن برای تعویض سند دیگه ای رو جایگزین بکنن و اونا ایشون رو نگه داشتن. الان در اندرگاه 3 بند 350 زندان اوین زندانی هستن.
نسرین ستوده، وکیل زندانی که حدود 2 هفته پیش برای چند روز به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصی و عدم تمدید آن روز یک شنبه به زندان اوین بازگشت. این وکیل دادگستری که از حدود 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. سمیرا رزاقی، فعال دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که 5 تیر ماه بازداشت شده بود، هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. او که در این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاکسد نگهداری می شد، از علت بازداشت 2 هفته‌ایش خبری منتشر نشده است. منابع کارگری از بازداشت بهنام خدادادی، فعال کارگری در اصفهان، و احضار حامد محمودی نژاد، دیگر فعال کارگری، برای چندمین بار خبر دادند. به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، خالد حسینی، وفا قادری و بهزاد فرج اللهی، 3 فعال کارگری و از اعضای این کمیته هم هفته پیش هر کدامشان به 1 سال زندان محکوم شدند. شیوان نظرآهاری، فعال حقوق بشر، هفته پیش مجدداً در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. اتهام او غیبت از مرخصی نوروزی عنوان شده که دادگاه برای این اتهام او را به پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد. شیوان نظرآهاری که از حدود 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی به 4 سال زندان محکوم شده است. مصطفی بردبار، یکی از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین، هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، اتهامی که به این نوکیش مسیحی تفهیم شده، تبانی، اجتماع و شرکت در جلسات کلیسای خانگی است. مصطفی بردبار دیماه سال 91 به همراه فرشید فتحی و علیرضا سیدیان، 2 نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شده و هر 3 نفرشان از آن زمان تا کنون در بند 350 اوین زندانی‌اند. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، در این باره می‌گوید:
هر کدام از کدوم از این اتهامات تعلق به گروه مسیحیت تبشیری باشه یا فعالیت‌های مسیحی، هیچ کدوم از اینها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن. اینا کسانی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی دینشون رو، مسیحیت رو به عنوان یکی از ادیان که رسما اجازه فعالیت داره در کشور پذیرفته، و این احکام مندرآوردی که این روزها دیگه واقعا به هر مسیحی که بازداشت میشه سعی میکنن به نحوی چه سیاسی بهش بدن، عنوان تبلیغ علیه نظام رو بهش بدن، هیچ حجیت قانونی نداره.
سازمان عفو بین